بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در دو مفهوم کلیدی که پایه روابط اجتماعی میان مسلمانان بود قرار گرفت و دیدیم که در قرآن کریم دو آیه محوری در پایه این روابط اجتماعی مسلمانان وجود داره. یک آیه انما المؤمنون اخوه و دیگری هم المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، که قرآن کریم در این دو آیه دو مفهوم کلیدی را در این روابط تبیین کرده و به شکلی هم انشاء داره، هم اخبار داره، هم جعل یک اخوت و ولایت متبادل و مشترک بین مسلمانان شده و هم اخبار شده از اینکه یک اصل مشترکی از لحاظ اعتقادی و فکری میان مسلمانان وجود دارد. این و هر دو مفهوم به شکلی در بردارنده نوعی علایق مشترک و اون عواطف مشترک و محبت و مودت هم هست. این بحث دو آیه کلیدی بود که جنبه فقهی هم داشت، حالا حدود دلالت فقهی اونهاش در مباحث گذشته ملاحظه فرمودید. بعد از این ما میایم سراغ روایاتی که در ذیل همین دو مفهوم کلیدی قرار داره و به خصوص با همین نگاه عواطف مشترک و عواطف قلبی که فعلا بحث ما هم در آن بود، یعنی در بحث مودت و محبت و امثال این روایات، همانطور که اشاره شد در جلد 74 بهار الانوار کتاب العشره است که این جلد در واقع یکی از منابع اصلی همه مباحثی است که در طول چند سال در باب روابط اجتماعی خواهیم داشت و از جمله در بحث اخوت و امثال اینها. در جلد 74 کتاب العشره باب 15 باب حقوق الاخوان مدتی است روایت از باب 15 و 16 و از باب 15 فکر کنم تا باب 20، بله تقریبا تا باب 20 داریم که تا باب 19 داریم در این جلد که به ترتیب این روایاتی که مربوط به اخوت و بحث مودتی است که در ذیل اخوت مطرح شده. عرض کردیم که اخوت و همینطور ولایت هر کدام مفهوم و حکم و قاعده محوری هستند که شاخ و برگ هایی به اون داده شده در روایات. اولین ثمره و شاخ و برگی که به اخوت داده شده همون مودت و محبت متقابل و متبادله که ما به روایاتی که در این پنج باب اینجا در این زمینه وجود داره انشالله خواهیم پرداخت. در 15 روایتی که در این پنج باب قرار داره از باب حقوق الاخوان که باب 15 است تا باب 19 که علت و حب المؤمنین بعضهم بعضا است. در این پنج باب روایات مربوط به مودت و محبت در ذیل اخوت ایمانی و اسلامی اشاره شده و بررسی خواهیم کرد. از صفحه 221 تا 282 این پنج بابه. البته همونطور که عرض کردم کل این کتاب و این جلد مربوط به کتاب العشره است و ما مرتب در آینده با این جلد و متناظر این در وسایل شیعه و در وافی و در سایر کتب سر و کار خواهیم داشت. در باب اخوت این کتاب جدید دارالحدیث هم که عنوانش معارف الکتاب و سنه است، در واقع این کتاب دارت المعارف جامعه تری از شبت که چی؟ از میزان الحکمه است و در 15 جلدش چاپ شده. اون جلد اولش که الاخوه داره اونم کتاب بدی نیست، البته با اون چه که در بهار و نمیدونم وسایل اینا هست خیلی نیازی به اون در این بحث نیست. البته دو سه تا مطلب اونجا داره که حالا بعدها بحث میکرد. عنوان اخوه در جلد اول کتاب معارف الکتاب و سنه مربوطه به دارالحدیثه. خب حالا با این مقدمات وارد روایاتی میشیم که مربوط به مودت و محبت است و به شکلی ذیل عنوان کلی اخوت قرار داره. اولین روایت حدیث سوم از باب 15 است. باب 15 کتاب العشره بهار عنوانش حقوق المؤمنین بعضهم على بعض. حقوق المؤمنین بعضهم یا بعضهم علا بعض و بعض احوالهم. باب اول این است که حقوق الاخوان و استحباب و تذاکرهم. در این باب روایت سوم اینه: این روایت سوم از عمالی مرحوم صدوق نقل شده و مرحوم صدوق با این سند از رسول خدا نقل میکنه که ابن الولید عن الحمیری عن هارون عن ابن صدقه، یعنی مسعدت ابن صدقه، عن السابقه عن آبائی علیهم السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للمؤمن علی المؤمن سبعة حقوق واجبت من الله عز وجل علی. للمؤمن علی المؤمن سبعة حقوق واجبت من الله عز وجل علی. هفت حق را خداوند واجب قرار داده. اول الاجلال له فی عینه، اینکه او را بزرگ بداره و تکریم بکنه. دو والود له فی صدره، شاهد سخن اینجاست، والود له فی صدره، دوست بدارد او را در قلب خودش. حالا این تأکید فی صدرهش هم جالبه. والمواسات له فی ماله. و چهار ان یحرم غیبته. پنجم ان یعوده فی مرضه. ششم ان یشیع جنازته. و هفتم الله یقول فیه بعد موته الا خیرا. این هفت حقی است که حالا تعبیر اینجا اینه که واجبتون من الله علی. روایاتی که حقوق اخوان را به طور تفصیلی برشمرده از روایاتی داریم که یک حق گفته، روایاتی داریم که سه تا گفته، روایاتی داریم که پنج تا، روایات هفت تا باز متعدد تقریبا داریم تا شماره های بالاتری که وجود داره. این روایاتی است که هفت حق را برشمرده. روایت چهارم هم همین است، منتها یک تفاوتی داره، اضافه یه چیزی داره که الان خیلی به ما ربطی نداره. خب این روایت از سند همه حلقه های این زنجیره سندی دارای اعتبارند، محل کلام نیست، چه ابن ولی، چه حمیری، چه هارون، هارون ابن مسلمه، این ها همه توصیق دارن. اما محل بحث و تردید و کلام اون ابن صدقه است، مسعدت ابن صدقه. دو تا مسعده داریم که یکیش مسعدت ابن صدقه است و محل کلامه. این رو یک بحث خیلی کوتاهی میکنم، خیلی گذرا، و میریم به سمت دلالتش. این آقای مسعدت ابن صدقه نه در نجاشی، نه در دو کتاب شیخ یعنی فهرست و رجال شیخ، و نه در رجال کشی که اون هم با تقریر شیخ باقی مانده، در هیچ یک از این چهار کتاب اصلی جامع رجالی ما توثیق خاص نداره. این چهار کتاب مستحضرید که کتاب رجال نجاشی که روشنه، اون سه کتاب همش به شیخ برمیگرده، برای اینکه یکی فهرست شیخه که مربوط به شیخ، یکی هم رجال شیخه که باز مربوط به شیخه. رجال کشی هم که چهارمین کتاب منبع کتب رجالی ماست، اون هم اونچه که امروز باقی مانده اونیه که شیخ اون را تحریر کرده و نقل کرده، اصل اون نیست، شاید هم بزرگتر بوده، فرق داشته. اونی که الان دست ما هنوز که شیخ اون را پخت و پزش کرده و به دست ما رسیده. ولی از این چهار کتاب اصلی، این سه تایی از اونها به مرحوم شیخ به نحوی برمیگرده، یا کامل یا با تقریر میشه. البته ما کتاب های رجالی دیگه هم داریم که در همون صدر اول متعالا جزوه های کوچکی که در حد و قواره این چهار کتاب منبع اصلی نیست، چهار منبع اصلی درجه یک و طبقه اول رجالی شیعه این چهار تا هست. بعد دیگه حالا کتاب های متأخر علامه و دیگران اینام هست که اونا دیگه ارزشی در این حد نداره. خب آقای مسعدت ابن صدقه که از قضا روایات زیادی هم داره، در سند روایات زیادی هم قرار گرفته است، توثیق خاص در این چهار منبع در بابش وارد نشده، مگر بعضی متأخرین که توثیق کردن، مثلا المجلسی اول و بعضی از این قبیل. به این دلیله که خب جمعی که خیلی مطب خشخاش گذارنده هستند و مقید به همین توثیق خاص در چهار منبع هستند، مسئله را نمیپذیرند. اما در نقطه مقابل نظریه است که میگه نه، مسئله صدقه را نمیشود کنار گذار، یک چهره نام‌آور پر حدیث که نام او در سلسله احادیث زیادی قرار گرفته را نمیشود به سادگی کنار گذاشت. الان در خاطرم نیست که چقدر روایات، ولی فکر کنم حداقل 200-300 روایت باشه که آقای مسعده در سند اونها قرار گرفته. حالا به هر حال زیاده روایاتی که مسعده درش قرار گرفته. این نظریه دومه. بنابراین نظریه اول راجع به آقای مسعدت ابن صدقه این است که نه، نمی شود بهش اعتماد کرد، به دلیلی که در اون چهار منبع توثیق نداره، به اضافه این که از لحاظ اعتقادی هم عامیون بطریون این تعابیر هم راجبش آمده، این هم خودش کمی شأنش رو میاره پایین دیگه، هم توثیق نداره هم به لحاظ اعتقادی توصیفی که شده اینه که عامیون بطریون از این قبیل. این نظریه اول میگن. اما نظریه دوم در رجال میگه نه، آقای مسعد صدقه قابل توثیق از نظر حدیثی و روایی. این نظریه دوم مستند به این شواهدی است که میگه، یک اینکه ایشون در رجال کامل زیارات قرار گرفته و نظریه قدیم آقای خویی این بود که اون کسانی که در رجال کامل زیارات قرار بگیرن توثیق میشن. نظریه دیگر در باب کامل زیارات اینه که اون رجالی که مستقیم کامل زیارت ازشون نقل بکنه توصیف میشوند. نظریه سوم که آقای تبریزی داشتن اینه که در هر باب یک حدیث معتبر هست، منتها چون مردد میشه فایده نداره مگر اون ابوابی که یک یا دو باب دو حدیث بیشتر نداشته باشه. و یه نظریه هم اینه که اصلا رجال کامل زیارات توصیق عامی از اون مقدمه بیرون نمیاد. البته همین الان هم کسانی رجال کامل زیارات رو قبول دارن تو همین طبقه متأخر و همین دوستان و اینای ما هم خیلی اختلافه دیگه، بعضی قبول ندارن بعضی قبول دارن. این جلسه فقهی از دعا که بحث میشد دیدم ایشون قبول دارن، کامل زیارات ایشون قبول دارن، اون دو سه هفته قبل بحث میشد. در صورت حالا ما بحثای مفصلی راجع به اون مقدمه کردیم. اصل مسئله کامل زیارات هم برمیگرده به این مقدمه شو بخونی، این که تو مقدمه چی داره میگه کامل زیارا صاحب کامل ابن قلوه و توثیق خبری تام عام از اون استفاده میشه نمیشه اختلاف نظره، که نتیجه است چهار تا قوله که اشاره خیلی کوتاه الان بهش کردن. چهار قولی که گفتن، یه قول میگه که این توثیق عام است راجع به همه رجالی که در کامل زیارا نام آورده شده. نظریه دوم میگه توصیف عام است ولی راجع به مشایخش، یعنی اونایی که مستقیم از اونها نقل میکنه و اولین طبقه است که مرحوم ابن قلوه از اونها نقل میکنه. نظریه سوم که آقای تبریزی میفرمودن این بود که در هر باب حداقل یک حدیث معتبر داره، یعنی حداقل یک حدیثش را از لحاظ رجال داره توصیف میکنه. حالا ما اگر اون نظر توثیق عام که قول اول بود در کامل زیارات بپذیریم، که اون اصلا یه توثیق عام رو مسئله و اصلا دیگه شاهد نیست، توثیق دیگه، ولی حالا رو دید ما که رو اون حالا یه تردیدی وجود داره، اونم نگیم، در هر صورت آمدن نام یک راوی در رجال روایات کامل و زیارات که کتابی با این استحکام و اتقان و قوته، وزن او رو میاره بالا که عنوان یک مؤید خوبه، حالا اگر هم اون قول توثیق رو نپذیریم. در همون سالهای جنگ بود دیگه، اواخر جنگ 67-68 مثلا، یه اواخر دهه 60 اینا بود که در سایت الله تبریزی که می رفتیم، اون زمان یک نامه به دستخط آقای خویی آمد، تو اون نامهشون برگشتند از اون نظریه قبلشون درباره رجال کامل زیارا. الان در تنقیح و که تغییراتاشون ملاحظه بکنی در خیلی جا آمده که این آقا موثقه لوقوعهی فی اسناد کامل زیارات، و خیلی از روایات رو بر این مبنا توصیف کرده بود ایشون. بعدها یک اون وقت هم رفت آمده ایران و عراق این سادگی نبود و این نامه آمده بود که من برگشتم از اون نظریه. حالا در هر صورت اون جای اختلاف هست و ما ملداته ایش وقت تو درس اون رو بحث نکردیم در طول این 20 چند سال. اما حالا یا کسی اون نظریه توثیق عام کامل و زیارات را میپذیرد که این اولین دلیل مسئله درست میشه، اگرم نه این شاهده، شاهده داشته باشیم. این یک شاهده برای نظریه دومی که توثیق مسعدت ابن صدقه. دوم وقوع و مسعدت ابن صدقه فی اسناد تفسیر قمی است، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. این کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم قمی هم این کامل زیارات محل بحثه. بعضی میگن از مقدمش استفاده میشه که همه اونایی که نامشون در سلسله اسناد اومده داره توصیف میکنه، و بعضی هم این رو قبول ندارن. اینجا هم تقریبا حالا اون دو سه نظریه که گفتیم در باب کامل زیارات، مخصوصا نظر اول و دوم، اینجا هم وجود داره. و اگر کسی باز توثیق عام کامل تفسیر علی ابن ابراهیم را پذیرفت، خب میگه مسعدم توثیق میشه. اگرم نه، این یک شاهدی است. این دو سوم اینکه مسئلت صدقه در هر چهار کتاب از کتب اربعه نام آورده شده و در سندها قرار گرفته. نام مسئلت صدقه در اسناد هر چهار کتاب مخصوصا کافی و من لا یحضر آمده. اینجا هم این توضیح را بدیم راجع به این شاهد سوم که در این کتب اربعه در باب تهذیب و استبصار چنین ادعایی محکمی نشده که همه روایاتش معتبره، مگر برخی از اخباری ها. برخی از اخباری ها که یک نظر خیلی موسعی در توصیف روایات و تصحیح روایات دارن، اونا میگن اصلا روایاتی که تو کتب اربعه بیاد اصل بر اینه که معتبره الا ما خرجه بداریم. اگر کسی این نظر موسع رو بگیره که هر چهار کتاب در واقع اصل درش وثوق رجالشه، اگر حالا این رو کسی نپذیره که این کمتر در بین مشهور و محققین پذیرفته میشه، دو کتاب محل توجه ویژه قرار گرفته از لحاظ وثوق رجالش، یکی من لا یحضر و بالاتر از اون کافی. یعنی ما در بین اصولیین و در ادوار مختلف هم کسانی داشتیم که میگه رجال من لا یحضر معتبره، به خاطر اینکه در مقدمه گفته که چیزهایی که نقل میکنم همش بهش اعتماد دارم. از اون بالاتر در باب کافیه که همه الان هم بعضی از رفقا اونها به اعتبار همه روات کافی الا مخرجه به دلیل معتقدن، در حالی که حالا شاید توی 100 سال خیلی هم کسی اینجوری این محکمی نمیگفته، ولی بعضی اینجوری هم قائلن. حالا شاهد سوم اینه، ما البته هیچ کدام از این رو قبول نداریم، نه اون نظریه اول که بگیم همه رجال کتب اربعه معتبرن الا ما خرجه به دلیل، نه نظریه دوم که بگه من لا یحضر و کافی اینجوریست، و نظریه سوم که میگه فقط کافی از یک اتقان به لحاظ روات برخورداره. هیچ کدام از اینا رو ما در حدی نظریه که نهایی باشه قبول نداریم. اما در این حال اینکه یک کسی نامش در همه این چهار کتاب بیاد، مثلا من لا یحضر و کافی بیاد، وزنش رو میاره بالا. اینم شاهد سوم که وقوع او فی اسناد کتب الاربعه خصوصا من لا یحضر الفقی و الکافی. این سه. چهارم هم کثیر روایه بودن کسیه، که کسی زیاد روایت داشته باشه. بعضی خود این کثرت روایت را موجب اعتبار شخص میدانن و آقای مسعده از رجال کثیر روایه است. که حالا روایاتش حالا بین 100 تا 200 خورده ای من همجوری به ذهنم که حالا دقیق یادم نیستیه، ولی کثیر روایه هست. یعنی شما خیلی جا میبینید که روایه در اسناد روایات نام با نام مسعده مواجه میشید. اینم چهار. باز کثیر روایه بودن رو ما مستقلا نه وجه اعتبار کسی قرار نمیدیم، ولی به عنوان شاهد که وزن طرف رو بالا بیاره چرا. اینم چهار. پنجم این که شخص از مشاهیر و معارف باشه، که شخصی از معارف و مشاهیر باشه. این غیر از کثیر روایه است. کثیر روایه گاهی آدم کثیر روایه در طایفه به لحاظ ازانت و علمیت و شناخته شدگی هم بالاست، گاهی نه آدم اینجور شناخته شده اونجوری نیست، ولی روایت زیاد داره. و بالعکس گاهی کسی از معارف ولی روایت زیاد نداره. حالا ایشون هم کثیر روایه است، هم از معارفه که آدم شناخته شده است، نام‌آوره، مجهول نیست و مورد اعتناست که حالا شواهدش هم بعد عرض می‌کنیم. در چی؟ اسمش آمده توصیقش نشده. این از معارفه. از صورت که اینم پنجم، قاعده پنجم که معارف باشه اونم همینجور. مرحوم آقای تبریزی معتقدند به این که اجلا و معارف و مشاهیر نیاز به توثیق خاص ندارن، همین که تضعیف نشدن معتبرن. ما هم راجع به این قوت و قدرت و اطلاق اعتقاد نداریم، ولی در این حال یه نکته ایست، نکته ایست که قابل توجهه. اینم نکته پنجمی که در ایشون هست. نکته ششم هم اتقان روایات و متون روایه ایشون. اینم یه مطلبیست. مرحوم علامه مجلسی اول که میدونید مجلسی پدر و پسر، از لحاظ گرایش متفاوت بودن. مجلسی اول یه گرایش اصولی و عقلی داره، مجلسی دوم که صاحب بهار هست گرایش حدیثی اخباری داره. منتها هر دوشون آدم های حکیمی بودن، هم پدر با اون گرایش عقلی و اصولیش آدم سنجیدگو و دقیق و وزینی، هم علامه مجلسی دوم که خدمت های بی حد و حصری به تشیع کرده، یک آدم حدیثی و اخباری خیلی عاقل و خدوم و سنجیده ایست. حالا گرایشاشون متفاوت بوده. مرحوم مجلسی اول ظاهرا در روضت المتقین باشه، اینجوری که در معجم اونها آمده، متنی داره راجع به مسعده، میگه مسعدت صدقه. کسی که نگاه بکنه میبینه که روایاتش، متون روایات و معارف که در روایات اومده همه متانت و استحکام داره و چیز دور از ذهن و غریب و شاذی در اون مثلا به این غریب این تعابیر وجود نداره. و کسی که در روایات او دقت بکنه میبینه که روایات مسعده اتقانش از لحاظ متن و مفاد و محتوا از روایات خیلی بزرگان مثل جمیل ابن دراج و نمیدونم چی و چون بالاتره. یه همچین متنیه دیگه، درسته؟ بخونید.
و مدیگر محبوب احبار لطیس کتب و نمسته قطور لأن جمیع های عبیه فی های خیلی متانه موافقه لمای عبیه سبات و من الاسحاب و رواز عمل دوتایت و روا خوبه و امثال و من الهامه فل و تطبعته وجدت اخباره امتن و
اصد. بلو تتبعت وجدت اخباره امتن و اصد من اخبار
مثل جمیل ابن دراج و حریز ابن اخباره.
جمیل ابن دراج و حریز اینا روایات مهم میان که روایاتش میانی از اونام وزن محتوایی و مضمونی بالاتر داره. اینم حالا تنهایی این کسی رو توثیق نمیکنه، ولی موجب یک استحکام. اینم پنج. شیشون هم حالا ادعاییست که اینجا آورده در این کلام ایشون که میگه عملت طائفه به اخباره، میگه که قرار در این بوده که بپذیرن اخبارش. حتما در واقع ایشون یه تتبعی داره، میگه تو فقه جاهای مختلف به روایات ایشون توجه شده. اینم شیشومه، اعتماد به اخبار او و اینکه اعراض نشده عمل شده به خبرهای او. اینم وزن خبرهاشو میاره بالاتر. البته حال اینکه عمل به اخبار او شده، اینم به عنوان یک دلیل الان نمیتونیم بگیم، برای اینکه خیلی باید کار کرد دقیق بگیم اینجا هیچ خبری در این بحث نبوده جز خبر مسعده و مشهور فتوا دادن. اون وقت شهرت فتوایی را جابر ضعف سند بدانیم. این باید احراز بشه، حالا احرازش خواهد سخته، ولی ایشون حالا ادعایی دارن که عملت طائفه. واقعا هم همینطوره، یعنی اینجور نیست که خبر مسعده را به سادگی بگیرن بذارن کنار. اینم ششم. و از سبب که ممکنه حالا شواهد دیگه هم بشه جمع آورد، ما این ششتا که ممکنه احیانا شواهد دیگه هم بر اون افزوده بشه، تک تک این شش عنصر و عامل و شاهد را جدا جدا خیلی قابل اعتماد در توصیف شخص نمیدونیم، ولی جمع اینها بعید نیست که مسئله را موثق بکنه یا لااقل اخبار او را قابل اعتماد بکنه. اونی هم که در نقطه مقابل این جهت در کتاب در نجاشی یا کتاب‌های شیخ وجود داره، بحث‌های اعتقادی اوست که عامیون، مثلا اعتقادش مثلا بطریون، مثلا اینجوری این دو تا کلمه آمده که جنبه‌های اعتقادی داره که اون هم در وثوق خبری طبعا نقشی نداره و ضرری نمی‌رسونه، مگر اینکه از لحاظ نقل دچار خلل و اشکالی باشه، عمدن یا خطاً مشکلی در کارش باشه. از این جهتی که بعید نیست که ما مسئله صدقه رو بپذیریم. این حالا طولم کشید دیگه، ولی دیگه برای یک بار بس مسئله رو بگیم یه وقت.
بعد نیست برمار بروده دو آخوزن چون که مسئله با اون مسئله اسمه زیاد یکی
ده. بله بله، اینم را چه کردیم؟ اونم حالا یه بحث دیگری که ما یه مسئله از صدقه داریم، یه مسئله از زیاد داریم و مسئله از زیاد توثیق داره و بعضی ادعای وحدت این دوتا کردن. اونم اگر ثابت بشه میشود گفت که اون توثیق راجب ایشونه، منطقه راجب این وحدتش ما اطمینانی پیدا نکردیم، ولی در این حال نفی هم نکردیم. اونم در حد یک احتمال میتونه به عنوان شاهد هفتم زمینه بین بشه. حالا با این 6-7 شاهد به نظرم جمعش کافی است که شخصی را معتبر قرار بده، لااقل روایاتش را معتبر بکنه، ولی اون که خودش نه، متن روایاتش. این از این جهت. حالا این 7 شاهد شد، شاهد 8 هم اینه که بعضی آدم های قوی و معتبر هم ازش نقل، مثلا هارون المسلم خودش کثیر الروایه، آدم معتبری هم هست. حالا این 8 هم رو بهش اضافه بکنید که مثل ابن ابی عمر و اینها نه، ولی بعضی افراد پر روایت معتبر ثقه هم از اون نقل کردن، این هم میشه 8. بازم شاد بشه یکی دوتا شاهد اضافه کرد، ولی حالا این 7-8 شاهد با هم یک شخص رو میتونه توصیف بکنه.
دو نفران یعنی
اینا؟ اون رو یه وقتی بحث کردیم، بله دوتا مسئله، بعضی میگن دوتا، بعضی
میگن
حالا اون نه، حالا اونای دیگه شو چی مسئله تو صدق و مسئله تو زیاد معنی بیشتر معنی بده.
عبدی میگن، یک شب میگن من زیاد، تای بروجزی میگن
بله 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 دیگه، حالا همینو دیگه. حالا یه وقت ما بحث کردیم اینجا، الان که ایشون گفتن یادم اومد. حالا اونی که مهمه اینه که این دوتا یکی اند یا تعدد دارن، که اگه یکی باشن اون وقت توصیف دو پیدا میکنه، توصیف خاصا پیدا میکنه. تا حالا آقای بروجردی اونجور فهمیدن ما اطمینان به اون نداریم، ولی احتمالشو میریم، همون احتمال هم خودش کمی تأیید میکنه بقیه اون چیزایی که گفتیم.
آقای زنجانی هم قبول دارم.
بله قبلا نقد کردیم آقای بروجردی، آقای زنجانی، ولی ما به یک دلائلی ظاهرا نتوانستیم مطمئن بشیم. خب از جهت این که این 7-8 بلکه شاید هنوزم یکی تو شاید دیگه هم بشه برش افزود در باب اعتبار صدقه، مسعدت صدقه، به نظر میاد که جمع اینها توثیق رو درست میکنه. از این بحث سندی این روایت اول که سومین روایت باب 15 است میگذاریم، اما میایم حالا تو دلالت این روایت. اولین نکته اینه که خب در این روایت دقیقاً همونی که ما داریم بحث میکنیم به صراحت نام برده شده، الود له فی صدره، الود له فی صدره. نکته قصه اینه که اولاً ود یک حال قلبی است، کیفیت نفسانیت که تعریفش معلومه، اون گرایش مثبت قلبی و عاطفه مثبت قلبی به دیگری، این بهش میگن ود و محبت. اینجا ود آمده. حالا بین ود و محبت هم گاهی فرقهایی براش ذکر میکنن که اونا الان خیلی اهمیتی نداره. ود یعنی دوستی. ممکن بود که تو ذهن کسی بیاد که ود که میگیم یعنی اظهار مودت، این گیری داشتیم که مثلا وقتی میگه سوء زن یا حسن زن یعنی یه جوری ظاهر شده اش، نه اونی که کاملا در قلبه. همه جا اینجور گیر داریم، اما اینجا اون شبه خیلی کمتره، برای که بعد از این که میگه الود و لهو تأکید میکنه که فی صدره، یعنی دوستیه که تو دله، بحث ابراز نیست. ابرازش همون مواسات است و ایادت و تشییع و چی و چی اونا که بقیه حقوق بر شما داشته. دومین حق اینه که الود و لهو فی صدره، حالا اون الاجلال و لهو فی عینه، این که در چشم او بزرگ باشه، این یک اظهاری درش هست. مواسات و بقیه هم همه رفتارهای ظاهری و اظهاری هستن، اما ود با اضافه فی صدره دیگه تقریبا صراحت داره، بسیار ظهور قوی داره در اون عاطفه قلبی. در این روایت که با این شکل قابل اعتبار هم بود، اولین نکته دلالش اینه که دقیقا همونی که ما داریم بحث میکنیم داره میگه. این یک نکته. نکته دومم اون مؤمنه که بحث کردیم و در جای خودش چند بار گفتیم، اینجا هم همونطوره دیگه. نکته سوم اون که مهمه اینه که این واجبه یا مستحبه. ممکنه کسی بگه که این واجبه، برای اینکه به صراحت اینجا گفته که سبعت و حقوق واجبتون من الله عز و جل علی، میگه خدا واجب کرده بر او، و بنابراین تعبیر دو تعبیر مفید وجوبه. یکی این که میگه للمؤمن علی المؤمن، این حق را میرسونه و ظهور در وجوب داره، و دومی که کلمه واجبتون اینجا آمده، بنابراین اصل این وجوبه. البته ممکنه بعضی از اینها با دلایل خارجی بدانیم واجب نیست، مثلا تشییع جنازه دیگری واجب که نیست، مستحب خیلی مؤکد. این دو شاهد برای اینکه بگیم این ود را واجب میدانه. اما در نقطه مقابلش هم همونطور که به ذهنتون میاد، کسی ممکنه بگه نه، این بیش از استحباب مؤکد نمیرساند، تعبیر واجبتون در اینجا یا اصلا در مفهوم لغویش غیر از وجوب اصطلاحی ماست، واجبتون یعنی ثابتتون و مستقرتون، مثلا اینجور چیزیست، و این غیر از مفهوم اصطلاحیه. این یک که اصلا بگیم این کار برده این واژه در اینجا به مفهوم لغویشه، نه به اصطلاح فقهی که بعد فقها آوردن، مثل این که لاینبغی و ندب و نمیدونم این اصطلاحاتی که در کلمات فقها پیدا شده، اینا اینجور نیست که در لغت هم همه همینطور باشه، یا مصطلحات خاصه، نه اینکه لغت به این معنا باشه. بنابراین واجبتون من الله یعنی مثلا به قولیشون ثابتتون، مستقرتون، اینا اصلا این مفهومش لغویست، نه مفهوم فقهی و اصطلاحی که بعدا پیدا شد. اینه. دو این که نه، اگر بگیم واجبتونم بگیم به معنای همون لزوم و الزامه، اینجا قرینه‌ای داریم که و قرائنی داریم که در وجوب به کار نرفته، و اون اینه که اکثر اون حقوقی که بعد ذکر شده اکثرش مستحب قطعا، غیر از این که ان یحرم غیبته که اونم حالا قابل بحثه، که بحث غیبته، بقیه همه مستحبه. الاجلال و لهو فی عینه، اینه که خیلی او را بزرگ بشماره، این که بزرگ بشماره این واجب که نیست، بله توهین نکنه این لازمه، اما این که بزرگ بشماره این که مستحبه. مواسات در مال هم که واجب نیست، اونی که واجبه اینه که حقوق شرعیش رو ادا بکنه، مواسات یک مستحب به مؤکد. ایادت در مرض، تشییع جنازه، اینا هم باز همه مستحباته. بله واجب کفاییه، ولی اینکه هر کسی بر دیگری حق را داشته باشه این که نیست، به نحو عینی استقراقی مستحبه، ظاهر اینجا هم عینی استقراقیه. بله به نحو کفایی ممکنه، حالا اونم حالا به این محکمی نیست، ولی حالا در حد حالا اونم جای بحث داره دیگه، باشدم حالا کفاییه. بنابراین این قرینه ای که اکثر اینها آمده مستحباته، حتی اون یحرم غیبت هم ممکنه بگیم مستحبه، ولی که نمیگه غیبت نکنه، میگه غیبت او را حرام بداند. حرام بدانه یعنی براش یه حرمتی قائل است و نگاهش این نگاه باشه، اونم به این شکل میشه مستحب. در هر صورت همه یا اکثر اون چه که در این روایت اومده مستحبات، البته مؤکده. این دیگه ظهور واجبتون رو به هم میریزه و میشه از صورت که به معنی مستحب مؤکد. این هم یه نکته. بنابراین این روایت نمیشه خیلی به وجوب این وجوب را از این روایت دست آورد. حالا یه چند از این فرق کنید.